تا وقتی پای این دلال ها رو از این سیر قطع نکنن وضع از این هم بدتر میشه. به نظرم این سهمیه کاغذ رو واسه خود چاپخانه مستقیم بدن. دوست دیگه یه هم پیامک فرستاده، حالا پیامک دیگه درباره معافیت شرکت ها در منطقه، شرکت های بزرگ در منطقه محروم، گفته این شرکت ها در منطقه محروم فعالیت میکنن، خودشان که محروم نیستند، اتفاقا از شرایط خوب کارگری و غیره استفاده میکنند. در ضمن معافیت درست نیست، اگر دولت خواست کمک کند کاهش مالیات داشته باشد. این دو پیامکی بود که گفتم الان بخونم حالا و برم سراغ موضوع بعدیمون. حدود یک سال از آغاز مذاکرات آمریکا و کره شمالی، این روزها جنگ داره میگذره و این روزها جنگ لفظی و گام‌های طرفین شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرده. کره شمالی دیروز برای نخستین بار از زمان آغاز گفتگوهای دو کشور یه آزمایش موشکی انجام داد که در خبرها ما خبر اون رو شنیدیم. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که تخم مرغ‌هاش رو در سبد مذاکرات با پیونگ‌یانگ چیده، گفت به رهبر کره شمالی اعتماد داره و کیم کاری انجام نمیده که مذاکرات بی نتیجه پایان پیدا کنه. حالا این موضوع رو همکارم محمود بلنداختر بررسی کرده، دعوت میکنم این موضوع رو بشنوی در قالب این گزارش.
اصلی ترین برگ برنده و محور اصلی تبلیغات رئیس جمهور آمریکا در موضوع کره شمالی چیزی نبود و نیست جز توقف آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ. بامداد دیروز اما بر این توقف داوطلبانه آزمایش‌های موشکی نقطه پایان گذاشته شد. کره شمالی بعد از چند هفته زورآزمایی لفظی با دولت مردان کاخ سفید در عمل هم قدمی قابل تأمل برداشت و برگ گذشته‌اش را از زیر به روی میز برگرداند. البته نه برگ اصلی، یعنی موشک قاره پیما را. آنچه کره شمالی آزمایش کرد یک موشک کوتاه برد بود.
Of short range projectiles were fired from the town of Wonsan around 9 a.m. local time.
آزمایش موشکی کره شمالی دیروز در ساحل شرقی این کشور بهتر از هر زمانی از درون یک سال مذاکره با دولت مردان آمریکا از جمله دو دیدار رو در روی ترامپ و کیم جونگ اون پرده برداشت. و بینگ، کارشناس مسائل شرق آسیا:
این آمریکا بود که در مقابل خواسته‌های منطقی کره شمالی کوتاه نیامد. می‌خواهد فقط منافع خودش یک طرفه تأمین شود.
دولت آمریکا اما در مقابل این گام بلند کره شمالی لحنی محتاط اتخاذ کرده. به خصوص جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا و معمار سیاست‌های تندروانه دولت کنونی آمریکا که پیش از این کره شمالی را تهدید کرده بود، همچنان سکوت کرده.
هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و آزمایش تسلیحاتی از سوی کره شمالی می‌تواند برای این کشور گران تمام شود.
اما آزمایش موشکی تنها گام کره شمالی در مقابل رویکرد زیاده خواهانه کاخ سفید نیست. همین چند هفته پیش بود که این کشور پایگاه موشکی تونگ چانگری را بازسازی کرد.
North Korea has begun rebuilding key missile facilities.
در عرصه سیاسی نیز کیم هفته گذشته در سفر به روسیه، این متحد تاریخی کره شمالی، برای نخستین بار با پوتین دیدار کرد. یوگنی پریماکوف، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از روسیه:
این سفر از آن جهت اهمیت دارد که مذاکرات کره شمالی با آمریکا به دلیل زیاده‌خواهی‌ها و یکجانبه‌گرایی واشنگتن به شکست انجامید. در این شرایط سفر رئیس کره شمالی به روسیه پیام واضحی برای زیاده‌خواهان کاخ سفید دارد.
به گفته آنا سپونینا، کارشناس مسائل سیاسی در روسیه، این دیدار نشانه ناامیدی کره شمالی از توافق با آمریکا بود.
ناامیدی از دستیابی به توافق با آمریکا، کره شمالی را به مسکو و پکن به عنوان دو رقیب مهم واشنگتن سوق داده است.
و حالا در آستانه یک سالگی نخستین دیدار ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور برای پیونگ‌یانگ هم روشن شد. آنچه واشنگتن از مذاکره می‌فهمد تسلیم بلا شرط است و اینگونه شد که مذاکرات دو کشور کمتر از یک سال پس از آغاز در حال بازگشت به خانه نخست است. با این تفاوت که کره شمالی دیگر آن بازیگر گذشته نیست. جان گرفتن مذاکرات دو کره و پیوندهای محکم کره شمالی با روسیه و چین نشان می‌دهد پیونگیانگ با سیاستی هدفمند پای در میز مذاکرات گذاشت و از همین رو حالا به باور بسیاری برای آمریکا بازگرداندن شرایط به قبل از مذاکرات امری تقریبا محال است.
خب به پایان پیک امروز رسیدیم. یکی از افتخارات ایران که باعث شد در حوزه موشکی جزء قدرت‌های جهان باشیم شهید تهرانی مقدم بود که همینجا یاد خاطرش رو گرامی می‌داریم. این شهید تهرانی مقدم بود که لقب پدر موشکی ایران رو به خودش اختصاص داد و امروز مراسم تشییع شیرزنی که این فرزند رو در دامان خودش تربیت کرد، مراسم تشییع مادر شهید تهرانی مقدم که برای ایشون رو به درجات رو آرزو می‌کنیم، خدا رحمت کنه ایشون رو، ان شاءالله با دو فرزند شهیدش محشور باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشيدة والغرة الحميدة واكح الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي موحجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
واغمر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا در این صبح که نوید بخش امید و رحمت توست، هر آن که چشم گشود قلبش را سرشار از امید و زندگیش را سرشار از رحمت و برکت قرار ده. الهی آمین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو از این شبکه دینی میشنوید. امیدوارم صبح یک شنبتون با خوبی و خوشی آغاز شده باشه و در آستانه ماه مهمانی خدا دلهامون رو آماده کنیم که بوی بهار می آید، بهاری از جنس استغفار و بخشیده شدن، و انشاءالله که همه ما بتونیم آماده این ضیافت آسمانی باشیم. صبح همه شما به خیر و خوشی باشه. با بخش دوم برنامه های شبکه سراسری معارف در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 12 و قرار هست این برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان کنیم. انشاءالله در ادامه مجله روز رو خواهید شنید. ساعت 9 برنامه گنج سعادت با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زیایی و موضوع بررسی صفت پسندیده صداقت. 9:30 مثل هر شنبه، یک شنبه و دو شنبه برنامه زنده صبح روشن رو همکاران خوبم به مدت 80 دقیقه به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو 10:55 دقیقه در قالب کلام امام خواهید شنید. همکارانم ساعت 11 اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند. بعد از خبرهای معارفی هم با سه برنامه دیگه تا پایان نوبت صبحگاهی برنامه های شبکه سراسری معارف در خدمتون هستیم. ابتدا برنامه شفا، طب سنتی و توضیحات سرکار خانم دکتر پور حسینی تقدیمتون خواهد شد. شرح حدیث 616 کتاب کافی رو در برنامه جرعه 11:35 دقیقه حجت الاسلام و المسلمین قفرانی برای ما شرح خواهند داد. برای استقبال از ماه مبارک رمضان امروز برنامه بربال سخن که سخنرانی است اختصاص پیدا کرده به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شریعتی تبار که در مورد استقبال از ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی صحبت خواهند کرد. این برنامه رو 11:50 دقیقه به سمعتون خواهیم رسوند. انشاءالله که برنامه ریزی بفرمایید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو رأس ساعت مقرر بشنوید. ساعت 8:40 دقیقه است. همکاران خوبم در برنامه زنده مجله روز آماده هستند این برنامه رو به مدت 20 دقیقه تقدیمتون کنن.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند سلام و صبح خیر عرض میکنم. وقتتون به خیر باشه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با تقدیم برنامه مجله روز یک شنبه 15 اردیبهشت سال 1398، سال رونق تولید. خب همونطوری که مستحضر هستید و اگه برنامه روز گذشته رو گوش کرده باشید، ما در خصوص سند تحول آموزش و پرورش داریم صحبت بکنیم و قرار شد که امروز همین موضوع رو ادامه بدیم. بحث عرصه تعلیم و تربیت یکی از مهمترین زیرساخت‌های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف است. تعلیم و تربیت دارای کارکردهای مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هست و از این رو موضوعی مهم و ابزاری مؤثر و کارآمد برای توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شناخته میشه. خب راجع به این موضوع بحث سند تحول آموزش و پرورش می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی هست و در دیداری که معلمان و فرهنگیان عزیز با مقام معظم رهبری اخیراً داشتن بر این موضوع باز هم تاکید شده. بهانه است برای اینکه بیشتر راجع بهش صحبت کنیم و ببینیم که فرایند تحول در این نظام آموزشی کشورمون به چه صورت هست. امروز جناب آقای دکتر مهدی نویدت هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ما را همراهی می‌کنند در برنامه مجله روز. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. هفته معلم رو به همکاران عزیزم در جای جای کشور تبریک عرض میکنم. در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، حضور این ماه رو هم تبریک عرض میکنم.
بسیار عالی. بنده هم به سهم خودم و از همین نوبت در واقع استفاده بکنم و حضرت علی به همکارانتون یک بار دیگه هفته معلم و روز معلم این ایام رو به شما تبریک بگم و آرزوی صحت و سلامت برای همه فرهنگیان و معلم عزیز داشته باشیم ان شاء الله. زنده باشیم. بسیار خب آقای دکتر اگه موافق باشید یه بخشی رو دوستان آماده کردن به اتفاق بشنویم، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هست، بعد ان شاء الله در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستیم.
باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخونه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناس در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد. اولین چیزی که لازمه و نیاز اصلی این حرکت روحیه انقلابی است.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40 دقیقه،
رادیو معارف.
خب ساعت 8:44 دقیقه و 45 ثانیه هستش، در خدمت شما هستیم با مجله روز. خب آقای دکتر مهدی نویدت هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، سوالی که ابتدا می‌خواستم از خدمت شما بپرسم اینه که سند تحول آموزش و پرورش از چه زمانی آغاز شده و براز چه تحولی توی بحث نظام آموزشی کشور ما ایجاد بکنه؟ یه تاریخچه اشاره بفرمایید و هدفی که این سند دنبال می‌کنه آقای دکتر.
خب خوشبختانه امسال هم معلمان و نمایندگان معلمان این توقع داشتن خدمت مقام معظم رهبری رسیدن و ایشون نکات بسیار حساس و مهمی رو در این فرمایشاتشون اشاره کردن. یکی از اونها و اولین نکته بحث اجرای ثمر تحول هست و عملیاتی شدن این ثمر.
بله.
همونجوری که شما هم پخش کردین صدا رو.
بله.
اصلا که ثمر تحول یک کار دراز مدت هست بر اساس یک مطالبه جدی که هم مسئولین ارشد نظام، هم کارشناسان و متخصصان و هم خانواده ها از آموزش پرورش داشتن و دارند. خب آموزش پرورش امروز ما علاوه همه تلاش و زحمات مدیران و معلم ما، خروجی شانشان که باید و شاید پاسخگوی نیاز مردم نیست و نیاز به تغییر و تحولاتی داره. بعد از انقلاب بارها این تغییر و تحولاتی رو خود و کلا در سیستم پرورش انجام شدن. تمام اصلی ترین کار تحت عنوان صنایع تحول انجام شد، یک مجموعه تحول آفرین در همه حوزه ها و در همه ابعاد آموزش پرورش هست.
بله.
چیزی حدود 6-7 سال تولیدش به طول انجامه، بیش از 550 نفر، 600 نفر از متخصصین، صاحب نظران از دانشگاه، از حوزه، از معلمین، از آموزش پرورش درگیر این پروژه بودن و تا تصویب شد در سال 1389 به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسید، بعد از 1390 به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و برای اجرا ابلاغ شد. از اون زمان عملیات اجرایی آغاز شده. اما من دوستان نکته در اجرا و در پاسخ به سوال شما اشاره کنم.
هشت.
این سند ذیل ثمر چشم‌اندازی 20 ساله کشور یعنی تا 1404 تنظیم شده. ما اون روزی که این ثمر رو تنظیم کردیم پیشبینی می‌کنیم بود که احکام 131 سند رو در برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم و برنامه هفتم عملیاتی کنیم. یعنی این چنین نبود که بعد از تصویب همه این احکام بشه عملیاتی کرد. بعضیش تقدم زمانی داشتن، بعضی نیاز به زیرساخت‌های لازم داشتن.
بله.
باید به مرور زمان انجام بشه و میدونه که تحول تو آموزش پرورش به دو دلیل کار بسیار بسیار پیچیده و سختی است. یکی اینکه سازمان آموزش پرورش سازمان بسیار بزرگ و پیچیده است که بیش از 1 میلیون جمعیت همراه داره، مدیران و معلمان. اینا باید فکرشون، اندیشهشون رو مبتنی بر سند بازخوانی کنن، روش‌های جدید، اندیشه‌های جدید، نگاه‌های جدیدی به تعلیم و تربیت پیدا کنن.
بله.
تغییر فکر، تغییر باور، تغییر منش و رفتار کار بسیار بسیار سختی است و معمولاً هم مقاومت در مقابل تغییر وجود داره.
بله حتما همینطوره.
بله به راحتی انجام نمیشه، زمان برسه. این دلیل که کارو پیچیده دون خود نفس کار تعلیم و تربیت کار پیچیده است. کاری نیست که مثل ساختن یک ساختمان، یک گل، یک راه در کوتاه مدت بشه انجام داد. کار تعلیم و تربیت اقتضاش اینه که امروز بکنیم، 5 سال، 10 سال، 20 سال بعد برداشت کنیم. کاری که به تحول در اندیشه و منش و رفتار مخاطب، یعنی دانش آموز، باید بیانجام. این هم پیشیده کار رو سخت میکنه. علی‌ایاله کارا شروع شد. الان که داریم با هم صحبت میکنیم خوشبختانه
بله.
خود سند صراحت داره که کل احکام سند باید به 6 نظام تقسیم بشه.
بله.
6 بخش تقسیم بشه. برای هر بخش هم برنامه خاص خودش نوشته بشه. این کار انجام شد. یعنی الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم 6 نظام تدوین شده و تصویب شده. مثلا راجع به مدیریت و راهبری در سیستم آموزش خواهش در سطح خرد و کلان یه احکامی آمده و برنامه عمل و اقدام مشخص شده، در زمینه پژوهش و ارزشیابی، در زمینه برنامه درسی، در زمینه منابع مالی، در زمینه منابع انسانی، شش تا نظامی که داریم
درسته
برنامه‌اش مشخصه، عملیاتی شده. یه ساختار اجرایی اداری هم تو سیستم به خصوص اون یکی دو سه سال اخیر شکل گرفته که یکی از مشاوران آقای وزیر مسئول اصلی هستن، شش تا نظام یک مسئول داره، یکی از معاونین وزیر مسئول هستن، بعد ستادی در وزارتخانه تشکیل شده، متناظرش در استانها در مناطق ستاد تشکیل شده،
درسته
با بله. همه بی‌نقصان دارن این کار رو عملیاتی میکنن و پیگیری میکنن تا برسه به مدرسه. اصل قضیه اینه که این تحولات تو مدرسه باید اتفاق بیفته و دانش آموز ما، خانواده ما احساس کنه که تغییر جدیدی داره اتفاق میفته. زیر ساختاش فراهم آمده تا انشالله این زیر ساختا به بار بشینه. مثلا من
بله.
اشاره کنم، مثلا ما خب میگفتن آقا آموزش پرورشتون حافظه گراست و بیشتر من معلومات و محفوظات تاکید داره، برای اینکه این مشکل رو حل کنیم بحث درس تفکر و پژوهش رو طراحی کردیم. الان درس تفکر و پژوهش تو پایه ششم دبستان وجود داره، کتابش هست، معلمش هست، اما اینکه آیا معلم خودش توانمند هست دوره دیده بتونه اینو انجام بده، این درس رو خوب پس درس برداره، این زمان میبره.
بله.
که تو دانشگاه فرهنگیانمون معلمان جدیدمون، دانشجو معلمانمون باید دوره ببینن، تو آموزش های زمین خدمت معلم های موجودمون باید دوره ببینن، این خود زمان برخواهد.
درسته، بسیار خوب. جناب آقای نویدتم، سوال بعدی که میخواستم از خدمت شما بپرسم ناظر به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هست که به اتفاق بشنم این بخش را.
در آموزش پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قلب آموزش پرورش، این قلب رو گرامی بدارید، اهمیت بدید و حفظ کنید. برنامه ریزی آموزشی این خیلی چیز مهمی است. متون آموزشی که در این مرکز، در این سازمان تولید می شود باید منطبق باشد با شیوه نامه همین تحول. این کار لازمی است. البته مشغول شدن، شنیدم، گزارش گرفتم، این کار را دارن می کنن، منتها باید با سرعت و جدیت انجام بگیره. زمان معین شده اونطور که به من گزارش کردن 12 سال. نه، 12 سال قابل قبول نیست. متون آموزشی 12 سال دیگه با سند تحول تطبیق پیدا کنه؟ نه. امروز روزیست که ساعتها در پیشرفت جوامع نقش دارن. ساعت ما 12 سال؟ نه. زمان معین کنید، زمان کوتاه، تلاش رو، جدیت رو بیشتر کنید.
بسیار خب آقای دکتر نویدتم، در خصوص این موضوع چه تدابیری اندیشیده شده در مجموعه آموزش و پرورش؟
بله، اصلا هم که همیشه که تازات آقا فرمودم، سازمان پژوهش به اصطلاح خود ما میگیم آشپزخانه آموزش و پرورشه.
بله.
مغز متفکر آموزش و پرورشه. آنچه را که در اونجا پخت و فرض ما میکنیم، آماده میکنیم، سر سفره کلاس درس و بحث قرار میگیره و معلم کمک میکنه دانش آموز اون قضا رو مصرف کنه، اون توانمندی و شایستگی رو به دست بیاره. کار بسیار تخصصی و پیچیده‌ای هست. یکی از این نظام‌های صنایع تحول هست عنوان برنامه درسی ملی هست که کم و کیف تحول در برنامه آموزشی و درسی رو در اونجا مشخص ما کردیم که باید عملیاتی بشه. یه طرحی مطرح بود که 12 سال پیش بینی شده بود برای این کار. شما دو مرحله رو، یه مرحله پشت سر گذاشتیم، الان وارد مرحله دوم شدیم. مرحله که پشت سر گذاشتیم بعد از تصویب سند، همسوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی رو با سند تحول محور قرار دادیم. میگفتیم در کوتاه مدت نمیتونیم منطبق کنیم، بلکه همسو کنیم.
بله.
از پایه ششم و پایه اول و پایه ششم به موازات شروع کردیم. در این 6 سال گذشته همه کتاب ها بازخوانی و بازتولید شدن، اما با اون نگاه حداقلی که همسو باشن با سند، در تعارض با مفاهیم تحول آفرین سند نباشه. این اول پشت سر گذاشتیم. کتاب های امروز رو شما نگاه کنیم با کتاب های 5 سال و 10 سال باش تفاوت های جدی پیدا کرد. حالا به مرحله رسیدیم که همون تعبیر دقیقی که حضرت آقا به کار بردن منطبق با مفاهیم سند باشه، دقیقا همون چیزی باشه که در سند بهش اشاره شده. یک پیشنهاد این بود که مثلا این کارو پله به پله ما بریم، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم 12 سال طول بکشه که با تاکید ایشون برنامه تغییر خواهد کرد.
بله.
ما سعی میکنیم در کوتاه‌ترین زمان این کار رو انجام بدیم که انشالله در شورای عالی آموزش فرواش همین بحث باید مطرح بشه، برم اونجا به تعیین برسه و بعد عملیات رو شروع کنیم که پاسخ این نیاز زمان باشه
انشالله. بسیار خب، یکی دیگه از نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به اون اشاره داشتند، بحث حالا گنجاندن بیشتر معارف انقلاب بود و اینکه حالا توی کتب درسی راجع به موضوع صحبت میشه، خب یه نکته هستش که طبیعتاً به صورت روال عادیش همین موضوع تعیین میشه. من تا بحث حالا کتاب‌های دیگه که بخوان معارف انقلاب رو توی اون ترویج بدن، متاسفانه این موضوع اونطوری که باید شاید اتفاق نمیفته. راجع به موضوع چه برنامه‌ای دارید؟
کنم که بخش از این کار باید در درون مدرسه اتفاق بیفته، بخشش بیرون آن مدرسه. در درون مدرسه تو سه عنصر نقش کلیدی دارن که فضای انقلاب، فرهنگ انقلاب رو در مدرسه حاکم کنن. یکی برنامه های درسی و کتاب های درسی ما هست.
بله.
دو، فعالیت توانمندی شاکره شخصیت معلم ما هست که خودش این روحیه رو داشته باشه، خودش این باور رو داشته باشه که امیدوار هستیم نیروهای موجود ما، نیروهایی که از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی به عنوان نیروهای جدید وارد سیستم میشن، بیش از پیش این روحیه، این توانمندی رو داشته باشم. سه، فعالیت‌های که اصطلاحاً فوق برنامه مکمل بهش میگیم، فعالیت‌های پرورشی، مربیان پرورشی و کارهایی که داریم انجام میدیم، این به اصطلاح ظرفیت رو داشته باشن که به این موضوع بپردازن.
بله.
این در درون سیستم. در بیرون سیستم که بسیار تعیین کننده هست، فضای محیط جامعه هست. حالا چه خانواده رو بیرون سیستم بگیریم که فضای او فرهنگ خانوادگی نقش داره در اینکه بچه ما روحی انقلابی پیدا کنن یا پیدا نکنن. دو، اطلاعات و جبی که در بیرون جامعه مدرسه وجود داره، مثل کتاب های کمک آموزشی، مثل کتاب هایی که تولید میشه و در بازار هست، فیلم هایی که تولید میشه و در بازار هست، که اینا آموزش فرورش تولید می کنه، دیگرش هم آموزش فرورش به طور جدل تناسلی بچه هایی تحصیل دارن. فضای مجازی که ایشون هم اشاره فرموده بودن به طور جدل تحصیل داره و یه هماهنگی بینیم مجموعه ها به وجود داره که اون
من.
هدفی که دنبالش هستیم بتونیم محققش کنیم
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما دکتر مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش. امروز با برنامه مجله روز در خدمت شما بودیم و در خصوص سند تحول آموزش و پرورش صحبت کردیم. خب طبیعتاً بحث تحول توی نظام آموزش و پرورش کنونی ضرورتی اجتناب ناپذیر هست. در این زمینه فعالیت‌های صورت گرفته، اما اون چیزی که مد نظر هست انشالله سرعت بخشیدن به تحولاتی هست که در این زمینه وجود داره و بتونیم انشالله در آینده نزدیک راجع به این موضوع و قطعی شدن این سند بیشتر با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر صدی بندر داریم.
خواهش
می‌کنم،
خدمت
شما هستم. ممنونم از شما، بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر می‌کنم و آرزوی ساعات و لحظات خوبی براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. مجله روز.
مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی.
رادیو معارف، رسانه ای دینی و ملی.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
صبح زیبای یک شنبه همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله، و امیدوارم این روزهایی که حال و هوای مهمانی خدا به سرمون زده و همه ما دعوت شدیم برای مهمانی بزرگ خدا در ماه مبارک رمضان دلها و قلبهامون رو آماده کنیم تا انشالله با حضور قلب بیشتر و بهتری بتونیم وارد این ضیافت الهی بشیم. ما همچنان از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و با